بسم الله الرحمن الرحیم صلوات بفرستید.
اللهم
بحثمون در باب دوره اول رشد رسید به دوران جنینی و طبیعتاً یکی از دوره‌های مهم تربیت در 7 سال اول به حساب میاد. اصلا در کل دوران رشد دوره بسیار مهمی به حساب میاد دوره جنینی. در باب دوره جنینی مطالب متعددی هست که انشاءالله در خلال مطالب کتاب میخونم و توضیح میدم به قدر فهم اینا. یه بگم فوتی، بگم قانونی، یه مسئلهی در این دوره هست که مافوق همه حرف هاییست که تا بعد از این میخوام در مورد این دوره بزنیم. یعنی یه قانونی و یه حقیقتی در این دوره موجوده. این حقیقت خودش به ما و خودش بسیار بسیار مهمه و تمام حرفای بعدی که خواهیم زد در مورد نکاتی که باید در این دوره رعایت چه ذیل این قانون کلیه، خود این قانون خیلی مهمه و خود این قانون در کل جریان سعادت اون فرزند اهمیت داره و نقش داره. این قانون رو میشود در سوره مبارکه آل عمران و در داستان مادر حضرت مریم سلام الله علیها به وضوح در واقع مشاهده کرد. این آیات سوره مبارکه آل عمران رو که از آیه 35 تا آیه 37 این سوره میشه، این ستایه رو میذارم، هم از این آیات نورانی مدد میخواییم برای این که مطلب رو بهتر بفهمیم، هم سوره مبارکه آل عمران رو دعوت میکنیم که انشالله بهره معنوی و علمیمون از این جلسه بیش از آن چیزی باشه که برای خودمونم قابل تصوره. تأمل کنید روی، اگر تو خود کتابم نگاه کنید، تو کتابم اومده، اگر قرآن پیشتون نیست، تو این کتاب کوچیکا صفحه 171 آیات رو با ترجمهش رو برده. اگر قرآن پیشتون نیست، از رو متن کتاب میتونید آیات رو مشاهده بکنید.
این قالت امرأت و عمران ربی
مقدس مادر حضرت مریم سلام الله علیها از نمونه های شاخص مقام مادر در قرآن به حساب میاد و جملات ایشون در این آیات از نمونه های جدی موضوع بحث حمل مادر و خصوصا نیت و توجه مادره. اینجوری بحث شروع میشه: از قالت امرأت و عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اصلی ترین مطلب اینه که مادر که اصلی ترین نقش رو در تربیت در این دوره داره، چون دوره جنینی دوره است که همه زندگی اون کودک داره با مادر رقم میخوره و نقش پدر یک نقش غیر مستقیمه در این دوره. یعنی اگر هم نقشی پدر ایفا میکنه، از طریق مادر نقش رو ایفا میکنه. در واقع نقش مستقیم پدر در دوره قبلی است که دوره انعقاد نطفه است که در جلسه آینده در موردش انشاءالله صحبت خواهیم کرد. این دوره دوره مادراست و اتفاق مهم این دوره اینه که وجود مقدس مادر حضرت مریم سلام الله علیهما اون چیزی رو که در بطن خودش و در رحم خودش داره از ابتدا نظر دستگاه الهی کرده. این اتفاق بسیار مهم میشه. یعنی نیت مادر در تمام این دوران حمل اینه که من دارم یه نظریه برای خدا رو در این رحمم بزرگ میکنم تا تحویل بدم. مثل قضای نظریه هست که آدم دیگه صاحبش نیست، این رو من صاحبش نیستم، داره مالکیت خودش رو از این فرزند از همین دوران جنینی ملغا میکنه. من مالک این فرزند نیستم، این فرزند نذره برای دستگاه خداوند و خدا از من قبول بکن این نذر رو.
اینک انت السمیع العلیم.
تو شنوایی و دانا. اینکه شنوایی و دانا هم نیت من رو میشنوی، هم تو علم داری بالاخره این وضع چگونه خواهد بود و این آدم چگونه خواهد شد و من نمیدونم این دختر میشه پسر میشه، شایسته هست شایسته نیست، من هیچی در مورد این فرزند نمیدونم، ولی یه چیزی رو میدونم، کلهم اجمعین این فرزند رو نذر کردم برای دستگاه الهی.
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت.
مادر حضرت مریم سلام الله علیها وقتی وضع حمل مودن، حنا، حالا میشه همسر عمران، البته باید این بگی بعضی شخصیت تو قرآن عمدن اسم ندارن خاطر اینکه نسبشون یا کارشون خیلی مهمه، مثل رجل یسعا جواب الاحسن رجل یسعا مؤمن آل فرعون، شخصیت های بدون اسم قرآن خیلی شخصیت های ویژه و دلنشینی هست، خیلی منحصر به فرد هستشون میده اون شخصیت توی اون مقام و توی اون رتبه چنان مندک شده که اون یکی وصفش مهمتر از اسمشه. و البته در مورد انبیای الهی علی الظاهر اسمشون و رسمشون هر دوتا با هم یه چیزه، لذا اگر میگن حضرت نوح چون اهل نوح هست، بعضی اعتقاد دارن اسامی انبیا اسم علم نیست، یعنی خود واژه اسم معنایی داره که اون نبی در اون معنای واژه و در اسم با هم مندک شد، هم اون صفت هم اون واژه هر دو با هم یه پارچه شد. حالا باید اینجا دقیقترش باید بگیم همسر عمران، این خدا براش مهم بگه همسر عمران. حالا علی الظاهر جناب عمران هم بعضی نقلانی که از انبیاست، بعضی ها میگن از در واقع اوصیا و اولیای انبیاست، هرچی هست بالاخره یا خود نبیه یا وصی نبیه، یعنی شأن خیلی بالایی. حالا این جناب حنا یا مادر از مریم یا همسر حضرت عمران وضع حملشون دختر میشه، وقت نذر کردن دختر میشه یکم سخت‌تره دیگه، الان پسر رو میدی میره دختر رو کجا بدی بره، سختم هست. البته خدا از اول میدونسته که این دختر بوده، اون هم گفته بود که خب ما نمیدونیم این چی میشه، که خود ایشون برمیگرده میگه که
قالت ربی اینی وضعتها
ذکر و انسا شبیه همدیگه نیستن، هیچ ربطی به شأنیتشون نداره، یعنی نوع نذر کردن و مجاهدشون و قربانی کردنشون با هم متفاوته، یعنی این بیان همسر حضرت عمران ناظر به این نیستش که بگه ذکر و انسا از نظر رتبه با هم فرق میکنن. معلوم میشه این که مثلا میخواستی پسر رو نذر بکنی میفرستادیش در نمیدونم دیر، مدل دختر احتمالاً باید یه جور دیگه باشه، اینا از نظر مدل این نذر یکی نیستن. این حالا خود این بنده خدا در تردید افتاده حالا من چجوری اینو نذر رو محقق بسازم، در اصل نذر محل سوال نیست، در چگونگی انجامش محل سواله. خب حالا این دختر شده، نذر کردن دختر چی؟ مثل اینمونه که میگید زن و مرد در اصل مجاهده مشترکن، در نوع مجاهده متفاوتن.
و اینی سمیتها مریم و اینی اعیدها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم.
اسم این کودک و دعاهای برای این کودک همش بعد از اینه که نذر شده برای خدا، این اول اینو سپردن برای خدا، حالا دیگه برای خداست، به حرمت اتصالش به خدا برای اون نام انتخاب میکنن و برای اون دعا میکنن و او را حفظ میکنند، نه چون بچه منه حفظش کنن، چون متعلقه به خداست حفظش میکنن. بید کلن مادر حضرت مریم سلب مالکیت کرده از خودش، خیلی نکته مهمیه. اصلی ترین نکته در دوران جنینی اینه که مادر از خودش اینم که میگه مادر، چون پیوند مادر و کودک خیلی مهمه، از اول سلب مالکیت کرد، یعنی من اینو دادم برای خدا و در راه خدا، تموم شد رفت.
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتنا نباتا حسنا و...
خدا قبول کرد ازش و به بهترین شکلم قبول کرد، اون از کرد، خدا هم قبول کرد و او را رویاند. حرف سر اینه، این که میگم نکته مهم این دوره است اینه، اگر مادری بتواند، قانون، اگر مادری بتواند فرزند در رحم خود را نذر کند برای خدا حقیقتا، یعنی بگه این دیگه بچه من نیست، این بچه متعلق به، مثلا حالا برای این که نگیم خدا، متعلق به اهل بیته، یه مدت پیش من امانته، اگر مادری بتونه همچین کاری رو بکنه، رویش اون بچه رو خدا خودش به عهده میگیره. و انبتها نباتن حسنا، این خدا خودش او رو تربیت میکنه. مادرها با نزد کردن بچه هاشون میتونن تربیت بچه ها رو بسپرن دست خدا. این قانون مهم دوران جنینی، هیچی به اندازه این اهمیت نداره. همه چیزای بعدی که داریم میگیم ذیل این قانونه. اصلش اینه که تربیت بچه بیفته دست خدا و در دوره جنینی این کار مادره که با نذر کردن بچه حقیقتا رویشش رو میندازه دست خدا. این که میگیم نیت، کارهایی که حالا بعدن توی کتاب اومده همه کمک میکنه به این نیت، ما داریم میگیم اصل این حقیقی بودن این نیت بود. مثل این که فرزندی رو انسان، مثل این که آدم دایه حضرت رسول شده باشه، مثل جناب حلیمه سلام الله علیها، این دایه است، بچه برای اون نیست، بهش دادن، وظیفه داره در خدمت این بچه باشه، بعدم تحویل بده. اگر مادری تونست همچین حسی نسبت به فرزندش پیدا بکنه که من یکی از فرزندان اهل بیت پیشمه، من دایشم، یه مدتی باید در رشدش همه خودم رو صرف کنم تا او بعدن هم تحویل داده بشه، یعنی بعدن که به سن دلبری رسید بعد میام میبرنش. اگر مادری تونست اینجوری به بچهش نگاه بکنه، از اول تربیت این بچه میفته دست خدا، یعنی خود این پدر و مادر از وسط تربیت میرن کنار.
قبلانش هم میشه؟ وسطش هم میشه؟
آره بعدنش هم
4-5 سال دیگه،
از هر جایی بالاخره همه چی قابلیت توبه داره دیگه، از هر جا از دست، از هر جا از دست رفت قابلیت احیا داره. ولی این نکته خیلی نکته مهمیه، اصلی ترین مطلب در دوران، چون جاش هم یعنی جای مهم اثرگذاریش دوران جنینیه، بعدا میشه قضا شوجه، ولی مهم اینه که اونجا که اون پیوند وجود داره و وابستگی بچه به مادر در اوج میزان خودشه، اونجا مادر این حلقه وابستگی نیتی خودش رو قطع کرده باشه، چون هیچ جای بعدا این پیوند به این قدرت دیگه نیست.
اگر نظر احساسی وقتی بچه به دنیا میاد، حس آدم با وقتی اون که فرق میکنه، یعنی این به بعدش
معلومه اینطوری، برای همین از اونجا باید اینو قیچی کرده باشه.
یعنی یکی میخواد از الان قیچی کنه سخت‌تره کارش،
مهم‌تره. خب برای همین از اونجا اگر بکنه بعدنش راحت میشه. از اونجا جای شروع کردنشه. اونجا که اینو از اول تصورشو درست بکنه و نکته تعریفشو درست کنه، بعدنش دیگه این به صورت رابطه مادر و فرزند خیلی رابطه خفنیه. هیچ حرفی درش نیست، یعنی از شعبات محبت خداوند به مخلوقات ما روایت داریم، ولی همین رابطه مادر و فرزند درست مقدسه، ولی همین رابطه در قیامت میگید مادر کودک شیرخوارشو ول میکنه میره، یعنی این رابطه خیلی مقدسه ولی سقف داره، این بعد از رابطه مادر و فرزندی تبدیل بشه به رابطه امانت داری، یعنی من اینو نذر کردم، امانت دستمه، بعدم میبرمش. خیلی نکته مهمیه.
امانت خیلی بیشتر دست دادش به درد مواظبش باشه. یه چیزی مثلا حالا فعلا قابل تشخیص نیست، مثلا ماشین خود آدم باشه، حالا
یه آفرین همینطوریه دیگه. مثلا
امانتات هم بیشتر
همینطوریه دیگه.
امانت اهل بیت و صدر بیشتر
همینه دیگه. آره دیگه، هر چقدر امانت آدم مهمی بشه، آدم دیگه هر چیزی جرأت نمی‌کنه بهش بگه، هر حرفی بهش نمیزنه، تحقیرش جرأت نمی‌کنه بکنه، چون بچه اهل بیت دیگه، بچه من که نیستش.
کارو با دقت انجام میده ولی تعلق کمتر.
آفرین.
یاد آوریش کاریش بکنه. ممکنه که آدم این حس رو داشته مثلا تو بارداریش با همین حسم شیر داده، ولی بعدا دیگه آدم
بله بله.
زمان فراموش میکنه.
یه دیگه عوامل متعددی هست که این ذکر رو برای آدم ایجاد کنه، ولی نکته اینه که مهم اینه که این شکل بگیره، یعنی شکل گیری این اصلی ترین مطلب دوران جنینی انقدر موثره که حد نمیشه. حالا حسب اینکه روزهای بعد عاشورا رو طی میکنیم، یه ایتی که روزم بریم که اشکال نداری که خانم فلیت خوشحال میشه زیاد شما که نتونستیم بخونی ازش روزه برد. علاز ظاهر سنت فدیه دادن برای اهل بیت فرزندان را یه سنت خیلی قدرتمند ابراهیمی است. خب میگم این چیزی که دارم بهتون میگم اصلا چیز غریبی نیست، این خیلی اگر آیات سوره مبارکه صافات رو مطالعه کرده باشید، اونجایی که داستان حضرت ابراهیم شروع میشه میگه حضرت ابراهیم نگاهی کرد به نجوم، فنظر نظرتن فی النجوم، بعد از این یه حالت قبض و بیماری و ناراحتی بر حضرت در واقع عارض شد که ایشون میگه من سقیم شدم. حالا در مورد تفاسیر در مورد آیات مطلب زیاد گفتن، یکی از نکات تفسیری اون روایاتی است که ذیل این آیات اومده که میگن وجود مقدس حضرت ابراهیم علیه السلام از نظر در نجوم فهمیدن واقعی به نام کربلا بناس رخ بده. اینو روایات در مورد این آیات میگن. حضرت ابراهیم این رفت تو سیستمش که من باید یه کاری بکنم جلوی کربلا رو بگیرم. ایشون فهمید کرب و بلاش. حالا جالبه که سوره صافات هم که این داستان اونجا اومده سوره کربه دیگه، یه آیت رو خونده باشین خیلی کرب میگه، انبیا همه در کرب بودن. از ابراهیم دید که یه کرب و بلایی داره اتفاق میفته، باید جلوی این کرب و بلا رو بگیره. این رفت تو سیستم حضرت ابراهیم که من باید جلوی این کرب و بلا رو بگیرم. قصه از ابراهیم ادامه پیدا میکنه ماجرا میره جلو تا اینکه به حضرت ابراهیم بشارت یه غلام حلیم میده. غلام حلیم کیه؟ حضرت اسماعیل علیه السلام. حضرت اسماعیل که بشارتشو میدن، حضرت ابراهیم براش لود میشه اون مطلب گذشته، میفهمه ماجرای کربلا هرچی که هست یه ربطی داره به حضرت اسماعیل، لذا یه فکری میره تو ذهنش، میگه من اگر اسماعیل رو فدیه بدهم میتوانم جلوی کربلا رو بگیرم. اول تو ذهن خود حضرت ابراهیم، اینی که میگم دیگه روایت نیست تحلیله، اول در ذهنیت حضرت ابراهیم شکل میگیره که اسماعیل رو فدیه بده برای اینکه یعنی فدای سر حسین ابن علی بشه، کربلا اتفاق نیفته. ولی خب چون حجت میخواسته حجتش هم براش میاد، وحی در قالب یه خواب برای حضرت اتفاق میفته که آقا اون کاری که میخوای بکنی رو بکن. لذا حضرت ابراهیم بلند میشه، حضرت اسماعیل میبره به قربانگاه که اسماعیلش رو فدیه بده برای کربلای امام حسین. البته از حضرت ابراهیم این فدیه رو قبول کردن، خدا خود فدیه رو قبول کرد. حضرت ابراهیم پایه‌گذار سنت‌های متعددی در عالمه، مثل سنت حج و مناسک و قانعکبه، یکی از سنت‌هاش هم علی‌الظاهر فدیه دادن برای سید الشهدا بود، چون بعد از اون دیگه این اتفاق تا دلتون بخواد افتاد. حضرت زکریا بعد رسید به حضرت زکریا، حضرت زکریا اینجوری بود که ایشون هم از احوالات ماجرای کربلا که در واقع با خبر شد به دلش افتاد فرزندی داشته باشه مانند حسین، که اتفاقاتی که میخواد بر حسین ابن علی بره بر فرزندش بیفته، بلکه هم فدیه ای بشه برای کربلا. خدا هم اجابت کرد، یه فرزندی رو به حضرت زکریا داد که عینه امام حسین بود. وضع حمل امام حسین 6 ماهه بود، یحیی علیه السلام 6 ماهه بود. حسین ابن علی اسمش تا قبل از این در تاریخ برای هیچ انسانی به کار نرفته بود، حضرت یحیی هم لم نجعل له سمیا، هیچ کس تا قبل از این به همچین اسمی نبود. حسین ابن علی رو شهید کردن، سر از تنش جدا کردن، حضرت یحیی رو هم میکاره باش کردن. حضرت زکریا یه فرزندی رو آورد فدیه داد، البته فدیه او رو هم قبول کرد. بعد دیگه سنت شد، دیگه سنت شد آدم ها فدیه میدادن برای حسین ابن علی علیه السلام. چقدر جالبه، اصحاب که در کربلا میگفتن که مبادا حسین و فرزندان حسین میدان برن، شماها زنده باشینا. اصحاب که همشون خودشون رو فدیه کردن، بلکه هم جلوی کربلا شهادت سید و شهدا رو بگیرن. این از اصحاب. حضرت زینب دو تا پسر داشتن، اینا فدیه دادن برای سید الشهدا. امام حسن سه تا پسر داشتن، بنا به مقاتل هر سه تا رو فدیه دادن برای سید الشهدا. جالب همه اینا میگن تو جنگ صفین محمد حنفیه میره میجنگه، بعد خسته و عرق ریزان برمیگرده پیش امیرالمومنین. حضرت میان استقبالش و بغلش میکنن، میبینن گرفته است. میگن محمد چرا گرفته ای؟ محمد جان چرا گرفته ای؟ میگه من یه سوال اینجای گلوم نمیده، من میخوام بپرسم. میگه خب بپرس. و هر وقت جنگ میشه من و شما میفرستی جلو، این حسن و حسین این پشت وای میستن. خب ما همه بر پسراتیم، خب اونام بیان به جنگم دیگه. بعد امیرالمومنین به محمد میگه محمد تو فرزند علی، اینا فرزند رسول خدا هم. تو انتظار داری علی فرزند خودشو نفرست جلو برای اینکه سلامت باشن فرزندان رسول خدا؟ البته امیرالمومنین به اینجا هم ختم نکرد ماجرا رو. حالا به این موضوع اندیشیده بود یا نه اندیشیده بود که محمد حنفیه تا آخر فدیه میشه برای حسین ابن علی، رفت یه ازدواج کرد با یه خانومی به نام ام البنین. از اول گفتن یه بچه‌ای به دنیا بیاد که این دور سر حضرت سید الشهدا بگرده. یعنی حضرت ابوالفضل از اول وضع حمل شد به نیت اینکه فدیه سید الشهدا باشه. به محض اینکه این کودک به دنیا آمد، مادرش اینو دستش گرفت دور سر سید الشهدا گردوند، گفت این قربونی سر سید الشهدا است. علی ظاهر سنت اینکه فرزندان را از اول فدیه بدهند برای سر سید الشهدا یا برای وجود مادر سید الشهدا سنتی ابراهیمی است که از اول بوده تا خود دوران سید الشهدا بوده و تا قیامت خواهد بود. این بهترین کاریه که یه مادر میتونه در دوران جنینی فرزندش بکنه، که این فرزند رو از اول فدیه در نظر بگیره برای سید الشهدا. میگه من این فرزند رو به دنیا میارم، این فدیه است برای سید الشهدا. یعنی بناس به دنیا بیاد که حالا نمیدونم چه جوری، مثل همین ماجرای حضرت مادر حضرت مریمه، میخواد شهید بشه، کشته بشه. من نمیدونم مدلش چه جوریه، دختر باشه ممکن یه جور باشه، پسر باشه، من نمیدونم مدلشو، من کاری به مدلش ندارم. اسارت تحمل میکنه، شهید میشه، نمیدونم مدلشو که بلد نیستم که، ولی نیت مادر اینه که اون فدیه است برای سید الشهدا و برای خاندان رسول گرامی اسلام. این نیت مادر در دوران جنینی اصلی ترین نکته تربیتی این دورانه. یعنی کسی اینو لحاظ کرد، بقیه همه در خدمت اینه که اینو قوی بکنه. یعنی بقیه کسی اینو لحاظ کرد، بقیه رو لحاظ نکرد، اتفاق نمیفته. اصلش اینه که تمام اون 9 ماه مادر تو ذهنش باشه و تکرار کنه و با خون خودش به این بچه تزریق کنه که تو فدیه سید الشهدایی و تو رو من نذر امام حسین کردم. تمام شد رفت. تو به دنیا هم که میای نذر امام حسین.
واقعا همینجوری نذر کنه؟ واقعا
همه
وجود داره این اتفاق میفته؟
بله، تربیتش خدا به عهده میگیره. حالا اینکه او چگونه نذر بشه دیگه خدا میدونه، ما نمیدونیم. یعنی با شهادت نذر امام حسین میشه، با مکتب علمی را انداختن نذر امام، اینکه چجوری نذر امام حسین میشه، میره عالم میشه، همه زندگیش صرف مسیر سید الشهدا میشه، ما دیگه مدلشو نمیدونیم، مدلشو خدا میدونه. ولی نذر سید الشهدا میشه، بله میشه. مادر میتونه در دوران جنینی کاری کنه که بچه‌ش نذر سید الشهدا بشه.
مثلا اینکه آدم نیت کنه که این شهید بشه،
شهادتش نباید، شهادتش مهم نیست. ببین همون حرف مادر در واقع حضرت مریمه، میگه که من نمیدونم، خدا میدونه چه شکلی. خود شهادتش مهم نیست، نذر بودنش مهم. حالا ممکنه یه نفر مثل علامه طباطبایی همه زندگیش نذر مسیر سید الشهدا بشه، یکی مثل امام انقلابی رو بندازه همه زندگیش نذر بشه. شهادت که چیز نیست که، شهادت خیلی شرافت داره. ولی ما که نمیدونیم وضعیت عالم چجوریه، این بچه بعدن اصلا دختر میشه، پسر میشه، کجا میخواد بره، چیکار میخواد بکنه. ما وظیفه اونه که نذر سید و شهدا بکنیمش. بچه ها تو نذر سید و شهدا بکنید از دوران جنینی. و این کار فقط هم تخصص مادره، این کار پدر نیست. پدر نقشش نه، حالا این که نذر خدا کرده، ولی نذر سید و شهداش مثل که سنت مهم میدن حالا. یعنی بین نذر کردن ها مثل که هر کسی یه چیزی شده، مادرش نذر سید و شهدا کرده بوده. خدیه
های قبلشون
حالا نمیخواستم روزرت تهش بخونم، ولی چون دیگه تا
سوال مهمیه برای ما،
چون تا تهش رفتیم اینا که همه نذر کردن، نذراشون هم قبول شد و فرزندانشون استوانه های عالم هستی شدن، از حضرت ابوالفضل بگیرید، خیلی هاشون دیگه نمیخوام اسم ببرم. یعنی یه خانومی هم در کربلا بود که یه بچه 6 ماهه داشت، اونو نذر سید شهدا داد. گفت بلکم این 6 ماهه رو دست امام حسین ببینن، دست از سر حسین برد. اونم یه 6 ماهه داشت، اونو نذر کرد، همه نذرها رو خدا پذیرفت، اینا شدن استوانه های عالم هستی. ولی اون اتفاق افتاد، یعنی ذبح عظیم اتفاق افتاد، همه یعنی اینقدر زیادن که
خاص بود.
حالا این سوال پیش میاد که حسین ابن علی برای چی پس فدیه شده؟ پس حسین ابن علی رو فدیه دادن برای چی؟ خدا برای چی حسین ابن علی رو فدیه داده؟ برای اینکه جواب این سوال رو به دست بیارید، بعد برید یه 38-9 روز آینده که میشه 40، شمای شیعه که از نشانه هاتون اینه که زیارت 40 میخونید. چرا؟ چون که شیعه یعنی ادامه راه حسین ابن علی، یعنی تو 40 شروع میکنه ماجرا رو، این در 40 اتمام نیست، آغازه. اونجا در زیارت 40 همه قبلی ها رو در سجده زیارت عاشورا میگید که وثبت لی قدم صدقا عندک مع الحسین و اصحاب الحسین الذين بذلوا مهجهم دون الحسین. یعنی همه رو میگید خون قلبشون رو دون الحسین دادن، برای حسین دادن، نظر حسین بودن. بعدن در زیارت 40 میگید که خدا من شهادت میدهم که حسین ابن علی بذل محجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. خدا حسین ابن علی رو فدیه داده، آدم ها از جهالت در. البته این روزه سنگینیه، چون که برای عاقلانه زندگی کردن من و شما خیلی هزینه شده، خیلی ها فدیه دادن برای حسین، حسین فدیه شده برای اینکه من و شما عاقلانه زندگی. لذا من اعتقاد دارم هیچ چیزی مهمتر از این نیست برای نگه داشتن حرمت عاشورای امام حسین. هیچ چیزی مهمتر از این نیست که آدما به امام حسین قول بدن هیچ کاری تو زندگیشون انجام ندن مگر اینکه براش دلیل عقلی داشته باشه. یعنی عاقلانه زندگی کردن، و عاقلانه که میگیم نه که استدلال و زیرکی، یا عاقلانه یعنی مبتنی بر قوانین عالم هستی و وحی، عاقلانه زندگی کردن کف اتفاقی است که پاسداشت خون سید الشهدا به حساب میاد. یعنی اون خطی که خدا به خاطر اون فدیه داره، این خدا حسین رو فدیه داد، آدم از این خط عقب‌تر نیاد، از رؤیت عقلی، از زندگی مبتنی بر عقل.
درست
یه بار یه تکرار می‌کنید؟ دومشو از اولش. عرض کردم که وجود مقدس سید الشهدا شهید شده است برای اینکه انسان‌ها عاقلانه زندگی کنند، یعنی مبتنی بر وحی، در تمام شؤونات زندگی از این عقب نیام. آدم هیچ کاری نکنه مگه براش دلیل عقلی داره، نه که گناه نکنه، صرفا گناه نکردن خودش جزء این موضوعه، از گناه نکردن مهمتر این که لغو هم نداره، بیهودگی هم نداره. اما آیات ابتدایی سوره مؤمنون، این میشه عاقلانه زندگی کردن. این امام حسین فدیه شده برای این ماجرا.
آقا بچه ها خیلی عاقلانه نمیشه زندگی، تصمیم و وقت گفته و خیلی دلیل عقل شما
نمیدونی. نه دیگه، یه جمله سریعا گفتم برای اینکه همچه اتفاقی پیش نیاد. گفتم عقل به معنی استدلال نیست، عقل یعنی دستگاه تشخیص قوانین ثابت. همین که من قرآن رو وا میکنم، از قرآن قوانین ثابت و عالم رو میفهمم، به این میگن تعقل. تعقل ما تعقل رو خیلی نازلش کردیم، پایینش رو میگیم که استدلال داشتن میشه تعقل. اینه که پسته برای تعقل. اصل تعقل اینه که میتونه از روی وحی قوانین ثابت بفهمه، به این کار میگیم تعقل. عقل خیلی چیزه، عقل چشم دیدن وحیه. اصلا ساحتش چیز دیگه است، جنود عقل و جهل دیگه. یعنی جهالت توی زیارت اربعین که میگه لیستنگز عباده که من الجهاله در مقابل عقله، مثل حدیث جنود عقل و جهل. حالا کسی اونو بخونه قشنگ میتونه.
با استناد به چی میگید که ایشون شهید شدن که ما عاقلانه زندگی کنیم؟
زیارت اربعین رو خوندم دیگه. بذل مهجته فیک لیستنگز عباده که من الجهاله و حیرت الزلاله. من و شما در زیارت اربعین شهادت میدیم، خدا شهادت میدیم حسین ابن علی برای این شهید شد به سند زیارت اربعین. خیلی خوب، اصل مطلب این بود. میتونم بگم اصلا بریم به خونه هامون، اصلش هم بود دیگه، بقیهش میخواییم برای چی بشنیم. این صلوات بفرستیم.
اللهم صل
دیگه. اگر نکات کتاب رو ببینید، فصل سوم از صفحه 169 دیگه مطالب مهمی رو اینجا گفته که همه دیگه زیر مجموعه این مطلب دیگه. در این دوره از ارزش والای مادر یاد شده، در این دوره غذای مادر و غذای طفل یکیه، بنابراین جنین بیشترین ارتباط رو با مادر داره، در واقع طفل عضوی از مادره که پس از رسیدن به حدی از او جدا میشه و این پدیده شگفت‌انگیز از عجایب هستی در موجودات زنده از جمله انسان در نمو و جنین مانند رویدن گیاه، خون مادر مانند آبیه که اونو سیراب میکنه. این مطلب اهمیت استعدادهای ذاتی جنین را به عنوان نبات و نیز نقش خون و سلامت آن را به عنوان غذا و آب گوشزد میکنه. این رویش تنها رویش مادی نیست، بلکه میتواند مربوط به رویش‌های زیبا و با طراوت معنوی هم باشه. دیگه انقدر کودک با مادر در این دوره پیوند داره که در روایت میگن که به فرشته ها میگن برید آخر عاقبت بچه در رحم این زن رو یا این مادر رو از روی پیشونی مادر بنویسید. انقدر دیگه اینا با هم عجینن دیگه. یعنی من میگم این پیشونی مادر رو برید بخونید که با کارهایی که میکنه چه عاقبتی داره، عاقبت بچه رو روی اون بنویسید. این به معنی نفی اختیار و اینا در بچه نیسته، این به معنی اختزاه. اینقدر اینا به هم در هم تنیدن. و البته اتفاقی که در مادر میفته اتفاق بی‌نظیریه. ما جایی نداریم. شما حساب بکنین شب قدر چرا اینقدر مهمه؟ چون نزول قرآن داره درش اتفاق میفته. اهمیتش به خاطر نزول حقیقت ملکوتیه، تنزل و انزال قرآن و تنزل ملائکه و روح که از قبل قرآنه. حالا شما فکر کنید مشابه این اتفاق در رحم مادر میفته، روح نازل میشه و دمیده میشه در یک جسم مادی. خیلی چیز عجیب غریبی خدا وکیلی. یعنی عظمت رحم مادر به اندازه، یعنی از جنس عظمت شب قدر، یه چیز فوق العاده ایه. و جنس شب قدر هم پس حواستون باشه مثل جنس اتفاق در رحم ماده آدم باید زنده بشه به یه حیات جدید در شب قدر. این شب قدر شب زنده شدن به یه حیات جدیده. چند نهوی روحی در من دمیدن، یه موجود دیگه شدم، از اون خون بسته شده پست اومدم بیرون. این شب قدر اینطوریه و قرار هر سال در زندگی آدم یه بار حداقل اتفاق بیفته. این آدم هیو از حالت پست موجود بره بالاتر و دیگه آخیش چه زندگی جالبی، این چی بود من قبلا داشتم، میگه همش بدبختی و فلاکت بود، بعد دوباره سال بعد از همین جدیده میره بالاتر میگه آها این چی بود من قبلا داشتم، همش فلاکت و بدبختی. آدم هم آره سال به سال اتفاق واسه شون میفته. این شب قدر فلسفش اینه. حالا شما فکر کنید مثل اتفاق شب قدر داره در رحم مادر میفته، اتفاق بی‌نظیریه.
از زمانشه، یعنی اون موقع اگر مثلا اگر اون موقع بچه مثلا از دنیا بره به اون
نه رفتی به زمان نداره. میخوام بگم در ارتباط هم با هم دیگه خیلی زیاد کاری به زمان نداره. مثلا اگه در اون زمان اینجوری بشه
از روی پیشونی مادر عاقبت بچه بنویسیم، عاقبت
که
عاقبت بچه از روی پیشونی مادر بنویسیم، خب این بحث اختیارش اینا بعدا پیش میاد، درسته؟ مثلا
نه اصلا اینم نمیخواد در مورد اختیار بعدن حرف بزنه، میخواد بگه اینا با هم دیگه اختیار، اینا روایات اقتضایی هم، یعنی مادر زمین ساز در وسعت وجودی جنینه. بله زمین ساز.
آه یعنی یکی از اون
عوامل مختلف بله، ولی یکی از عوامل مهم بشه، نه یکی از عوامل، مثل اینکه مثلا درصد، این خیلی بیش از عوامل دیگه است.
خب
خب اینکه دست خودش خواهی نکنی؟ بچه بعدن که بعدن که به دنیا میان این امکان رو داره که خودش رو از چنبر این موضوع بیاره بیرون، چه مادرش خوب باشه بچه بد بشه، چه مادرش بد باشه بچه خوب بشه، اون میتونه این حلقه رو کنه. ولی در مورد قوانین عالم بالاخره اختزا داره ایجاد میکنه دیگه، یعنی مادر صالح اختزا صلاح در بچهش ایجاد میکنه. حالا اینکه بعدا آدم ها میتونن از زیر بار این بیان بیرون، یه بحث دیگه است.
لحظه ای که این ظرفیت مادر رو خون عظمتشونشون بدیم چه مقایسه کرد با آیه لوان جنه ها در قرآن عظمتی در این بحثی که رو میخواد دنگی بشه، این مادر میتونه در واقع این رو بپذیره.
مثلا اتفاق بی نظیریه، واقعا فوق العاده بی نظیر. به طور طبیعی هر مادری در دوران جنینی فرزندش و خصوصا در اون زمانی که داره نفخه روح صورت میگیره قابلیت ارتباطی با ملکوت پیدا میکنه، هر مادر به نسبت خودش ولی یه مادر که اعتقاداتی هم نداره قابلیتی در ارتباط با ملکوت پیدا میکنه که اگر اون لحظه و اون موقعیت رو بهش توجه داشته باشه و به درستی ازش استفاده بکنه، این قابلیت برای همیشه میتونه براش بمونه. حتی بعدن که بچهش به دنیا اومد این مادر یه ارتباط ویژه‌ای با ملکوت داشته باشه که به برکت این بچه در دوران جنینی به او داده شده. یعنی این برای خود مادر هم فرصت مهمیه، ماجرا فقط جنین نیست در این دوره. بله جنین خیلی براش مهمه ولی برای مادر هم اتفاق عجیب و غریبی داره میفته، به گونه‌ای که میتونه تو تمام آینده زندگی اون مادر اون لحظه اثر بذاره. یعنی برای هر دو تا یه فرصت بی‌نظیره. حالا اونایی که اون خانمایی که دوره بارداری رو تجربه کردن، خصوصا اونایی که حالا توجه دارن به این موضوع، خیلی هاشون میگن، حالا حداقل ما شنیدیم به ما میگن، منظورم میگن عمومی خیلی از اینا به ما میگن، یعنی اگه زحمت های بدن بچه داری نبود حاضر بودن صد بار باردار بشن، چون واقعا اتفاق فوق العاده ای درش میفته. بله اینکه دیگه میبینی تمام این سلسله در همدیگه اثر میذاره، ولی اجالتا الان بیشترین اثر رو برای جنین مادر داره در دوره جنینی. ببین اسلاب گذشته هم داره ولی خود مادر مستقیم فرزند اثرش از همه اسلاب گذشته بیشتر. خب این که به خاطر اینکه همین حرفی که الان جوابشون گفتم دیگه، بچه اختیار داره، بچه بعدا میتونه به دنیا بیاد پدر مادر صالح و بره ناصالح بشه، میتونم پدر مادر ناصالح بشن بچه صالح بشه. این کسی جلو اختیار بچه رو که نمیگیره که. ولی اگر که همه پدر مادرها صالح باشن، درصد آدمایی که دور میزنن و منحرف میشن خیلی کمه. میبینید بحث سر ایجاد اون اختزاه، اگه اینا صلاح داشته باشن درصد کمی از آدما منحرف میشن. نه با اون ذهنیت که الان از عالم زر داریم نه برمیگرده، ولی نه آخه علتش اینه که تصور از عالم زر گذشته زمانی است. اگر تصورتون گذشته زمانی جواب نه، اما اگر گذشته رتبی جواب بله است، اون وقت بلهش تحلیل داره وقتی رتبی باشه، چه همون نظام قدر و قضا. مثلا یه همین
که
از کردم اگه منظورش از عالم زر تقدم زمانی است، یعنی قبلا یه جایی تصمیم گرفتین این حرف غلط، چون عالم زر قبلا زمانی نیست، قبلا رتبیه، یعنی همین الان عالم زر موجوده در مراتب بالاتر. اگر اونجوری باشه حرف درسته، وقت دیگه تحلیل داره. یعنی چی در مراتب بالاتر؟ برای این موضوع میتونید رجوع کنید به رساله وسایط علامه طباطبایی در مجموعه رسائل توحیدیه که مفصل، و رساله انسان قبل دنیا در مجموعه رساله انسانشون که مفصل در مورد عالم زر صحبت کرده. انسان قبل، رساله انسان قبل از دنیا در لوح فشرده رساله انسان، چون لوح فشرده رساله انسان سه تا رساله است، یکیش اسمش از رساله انسان قبل از دنیا، اونجا مفصل عالم زر رو از دلدانه توضیح داده. وسایط این ولش کنی، این اصلش همه چی گفته، ولی اون وسایط در رساله توحیدی است. اصلش ولی اینه، توی این یکی گفت اینجا قشنگ عالم زر رو پنبهش رو علامه زدن خیلیتون راحت. با توجه به مطالبی که گفته شد، نقش بسیار مهمی این دوره در ساختن شاکله فرزند داره. میگه فقط ژنتیک نیست که به بچه داره، حالات ژنتیک رو میگیم از شرایط در واقع انعقاد نطفه حاصل میشه، ولی بسیاری از اختزاعات، چون فقط که ژنتیک بچه که نیست که، تمام اون ساحت جسمانی فرزند علاوه بر ژنتیک تو خود پزشکیش داره از اختزاعات مادی که از مادر دریافت میکنه هم ساخته میشه، لذا هم صفات داره در این دوره از مادر به فرزند انتقال پیدا میکنه، هم ویژگی های خلقی و خلقی داره انتقال پیدا میکنه، لذا مهمه، دوره دوره مهمیه و همه مراقبتش روی وجود مقدس مادره سلام الله علیها. من جای سلام الله علیها داشت برای که جای سلام الله علیها که دیگه خیلی هاشو میدونید دیگه. لذا تو همه اینا چون گفتیم نیت، اون نیت نظر مهمه، هیچی به اندازه آرامش مادر و دوری از تشویش خاطر و نگرانی برای مادر مهم نیست. این چون موضوع انگیزه و نیته، مهمترین مراقبت هم مراقبت نیتیه، یعنی مادر نباید تشویش روحی، استرس، نمیدونم خیالات به هم ریخته، خیلی مهمه. بله
بچه مادر میره، پس بچه هایی که خیلی شبیه پدرن چی میشه؟
من نگفتم که به مادر میره، من هم چیزی نگفتم، گفتم از مادر خیلی اثر میگیره.
خب اونایی که بیشتر از پدر اثر گرفتن،
این به خاطر اینکه یه فصلی بعدن داریم در باب انعقاد نطفه، اصل انتقال صفات توی انعقاد نطفه اتفاق میفته، جنینی کارش بعد از اون. اون یه چیزیه که دیگه الان یه فوتای اونجا داره که اون دیگه به تلفن اصلا بشه بعدن، اون یه کارایی میشه اونجا کرد که اصلا در کل بعدنش نمیشه، خیلی ویژه است اونجا. در انعقاد نطفه میشه به راحتی فرزند رو طیب یا خبیث کرد، بعد یه مقطع کوتاه، اون خیلی قدرت داره.
اینا فکر خودم آدم شو اکن درسته، اینکه مثلا مرد رو باید قبل
حتی درست. حالا انشالله اونجا میگه نقش پدر از همه بیشتر تا قبل از انعقاد نطفه است، نقش مادر از بعد از انعقاد نطفه. حالا تو هر دوتا نقش دارن، اما ولی حالا اونجا میریم میگیم انشالله. برنامه ریزی برای تعلیم در این مرحله، اصل این مرحله امر سعادت و شقاوت انسان به مرحله جنینی او وابستگی دارد. این مرحله که مربوط به تکوین هر انسانی است، قابلیت برنامه‌ریزی و هدایت دارد، لذا می توان برای سعادتمند شدن افراد و دوری آنها از شقاوت از دوره جنینی برنامه‌ریزی کرد. حالا برای این کار اهتمام جدی در این حوزه ها لازمه، اهتمام جدی در امر تغذیه سالم و متعادل نگه داشتن مزاج. توی این سلامت خصوصا در دوره جنینی مادر علاوه بر اکل حلال، مهمه که غذای ناسالمه در واقع که خبث تغذیه‌ای دارم نخوره. مثل چی؟ مثل غذاهایی که مواد افزودنی دارن، ربجات و غیر ازالک، یا مواد صنعتی که مثل آبلیموهایی که صنعتی استفاده میشه، یا سس مایونز و غیر ازالک، این همه چیزایی که خبث تغذیه‌ای دارن. سوسیس کالباس که اصلا دیگه اونو بهتره هیچ وقت نخورن، یعنی اون نزدیک به یه فاجعه انسانیه. مواد دیگه فست فودی که دیگه هیچی دیگه، اینا چیزایی هستن که حرام نیستن ولی به شدت خبث غذایی دارن. بهتره در این دوران تا میشه از اینجور خبیثات، سخت هم نیست خدا وکیلی، آبلیموی اینجوری که راحت پیدا میشه تو مغازه ها، بعد روب درست کردن هم که آدم میتونه یه مدت گوجه به غذاهاش بزنه به جای روب، مواد افت، هر چیزی که مواد نگه دارنده داره چی؟ کلن دیگه هر چیزی مواد نگه دارنده داره، حتی کل زندگیتون هم اگه نمیخوری. بله این هم حالا میگن دیگه، اگر این که دیگه الحمدلله لبنیاتی باز زدن که یه گر رو گر تو همه منطقه ها زدن دیگه، ولی مادر خصوصا در دوره جنینی آدم جلوی این مواد رو بگیره خیلی مهمه. چون ببین تمام گوشت و پوست و استخون بچه داره با این غذاها بسته میشه، بس بهتره توش سس مایونز و سس کالباس نباشه، حداقل این مدت نباشه. حالا بعدم به خوردش دادین حالا یه فکر آدم میکنه، ولی اجالتا تو این دوره بهتره تا میشه آدم پرهیز کنه. یه ذره سخته ها، من سخته، ولی انقدرم فاجعه نیست، فاجعه هم نیست. چی؟ حالا اون که دیگه بعد دیگه، حالا بماند دیگه، بحث تهران و اینا دیگه.
در تهران کسی
اصلا نداره باردار شد. حتی تهران آلودگیش خصوصیتی هم داره. ای گفتی؟ آفری. جلوی جن هم میگیره، چون جن دوبار کنین جن جست مسخره میگرم من علکی میگم بابا جان جن جنسش اولش کنیست. اینجوری که شما تعجب کردیم من خیلی توضیح بدم تا جا بندازم. اولش کنیست یه کسی رد شده چیزی گفت نه علتش جنسمش چون جن مادیه، ماده داره، مادهش جسم لطیفه، مثلا فرض کنید مثل هوا میمونه، جسم داره واقعا، نه اینکه جسم نداشته باشه. لذا اونجایی که آلود کثیفی وجود میاد، کثیفی مادی، این چون جسم لطیفه، اونجایی که جسم کثیف به وجود میاد مثل آلودگی هایی که تو هواه، برای تردد اون مشکل زاست.
اونا هم موازه
رو خودش جانباز بشه بلاخره، برای مشکل اولش اینقدر ضرر برای ما داره، برای اونا هم ضرر داره، تازه ضررش برای اونا بیشتر از ضررش برای ماست، چون چون با بدن مادی اونا بیشتر تعارض داره تا با بدن مادی ما. لذا هر چقدر آره مثلا تیم های اونجا میان اینجا شیمیایی میشن، لذا خیلی براش سخته. حالا خیلی این خاصیت هم داره اینه اینقدر درست فاجعه هم
خیلی چند
تا حالا شما اجالتا دیگه فعلا مشکل ما که اینا نیستش، مشکل اوناست. آقا بعد چی حالا در اصل بالاخره یه خاصیت هم داریم ما میگیم که گیر ندیم دیگه، یه خاصیت هم داره دیگه. بالاخره میخوام بگم هر چیزی افتضاحه توش یه فکر یه بچه هم پیدا میشه، یکی از وجوهش اینه. همین جن نمیتونه یا نه اهتمام جدی در سلامت روانی و خالی بودن از تشویش و اضطراب و اهتمام جدی در امور معنوی، یعنی هم استرس وجود نداشته باشه هم توجهات معنوی و ذهن. اینا نکاتیه که مهم اتفاق بیفته. حالا یه سری شیوه های جزئی رو گفتن برای این اصل. موضوع طیبات رو چند بار یادتون باشه با هم دیگه صحبت کردیم که چقدر طیب مهمه، خورد و خوراک بچه طیب باشه. تو دوره محل موقع تولد یه سری طیباتی رو گفتیم برای بعد به تولد، قابله طیب باشه به خاطر اینکه لمس طیب داره، بعد نمیدونم اذان و اقامه پخش بشه چون گوش بچه صدای طیب بشه و موارد دیگه. یه سری طیبات هم هست مادر در دوره جنینی میتونه برای جنینش لحاظ بکنه. طیبات بویایی مثل استشمام بوهای عطر مطلوب برای مادره که فوق العاده روی جنین اثر میذاره. طیبات چشایی میشه همون خوردن طیبات که عرض کردم هم محرمات کنار گذاشته میشه هم خبیثات. طیبات شنیداری بهترین چیز توی دوران جنینی پخش صوت قرآن و وصف اهل بیته، یعنی حالا همین روزه و اینا به معنی وصف اهل بیتش دیگه. حالا طیبات بینایی هم هر چقدر مادر طیب بینایی داشته باشه مثل نگاه به آیات قرآن یا نگاه به آسمان خصوصا و نگاه به سبزی طبیعت، اینا فوق العاده روی جنین اثر میذاره. طیبات لمسی هم مادر تا میتونه لمس کلام الله داشته باشه، یعنی خود دست کشیدن روی قرآن و لمس کلام الله به صورت لمسی فوق العاده اثرگذاره. طیبات خیالی هم داریم، خیالی نه که طیبات خیالی ها، یعنی طیبات در حوزه خیال، طیبات در
خیال طیب،
آها خیال طیب، خدا خیرتون بده. طیب در خیال این که خیلی مهمه خیال مادر پاک باشه، یعنی تصورات گناه آلود یا تصورات مشوش یا نمیدونم اینجور مسائل یا اون چی گفت این چی گفت در حوزه خیال خصوصا اتفاق نیفته. بهترین چیزی هم که میتونه این کار رو بکنه همون ماجرای آرزوهای، یعنی همون نیتایی که برای فرزندش میکنه و خصوصا ادعیه، اینا خیلی کمک میکنن برای اینکه طهارت خیال برای مادر بیارن. در این دوره میتونه خیلی کمک بکنه و بعدم دیگه انجام واجبات و ترک محرمات و خصوصا انجام اعمال خیر که دیگه فوق العاده اگر مادر انجام بده روی کودک اثر جدی داره. حالا الان در مورد سوره ها جلوتر یه مطلب مفصلی گفته شده، الان بریم جلوتر میگه. بله.
لغمه گرفتن که میگم چند
بردارن
بارداری خیلی برای مادر مهمه. حالا مثلا خونه مادری خواهر لغمه
گرفتن یعنی چی؟
از خونه اطرافیان و اقوام کسی چیزی بخوره مادر باردار، مثلا از دست کسی چیزی بگیره بخوره، این
چطوره؟ به نیت غذای مزرعه بگیره بخوره. لغمه هایی
که
یا شوکناک باشه، یا اصلا
نه شوکناک بودنش نه، مثلا که مادر خونه اقام نرده از لحاظ اخلاقی هم شاید مثلا یه سری ایوهی را داشته باشم، اما نمیشه دوری کرد. بالاخره سلی رحمه میری اونجا چیزی میخوری، این چقدر
تاثیر داره؟ عارضم به حضورتون که طبیعتاً دقت روی هر چیزی هر چقدر بالاتر بره اثرش هم بیشتر میشه، ولی که دقت نباید معارضه از دست رفتن یه سری چیزای دیگه باشه. مثلا اصل در دنیای اسلام برای یک آدم مؤمن برای حسن ظنه. اگه قرار باشه مراقبت قضایی باعث بشه آدم خط بکشه بین طهارت خودش و طهارت دیگران، این قطعا اثر منفیش به شدت بیشتر خواهد بود.
مثلا یکی از اقوام نزدیک میدونه که
خمس
نمیره،
ببین یه سبب من کلیشو میگم، شما بعدا میگی جزئیشو بسازید. اصل اساسی در اسلام داشتن حسن ظن نسبت به مؤمنه. هر گونه سوء ظن نسبت به انسان مؤمن دیگه به ای نحو امکان جزء زیر مجموعه های طعنه به حساب میاد در سوره مبارکه همزه، و وای بر طعنه زن که آتش از
این
سب کنیم. هر گونه سوء ظن، این من یه وقتی من دارم میگم که اسمش دیگه سوء ظن نمیشه که، یا خب من دارم میگم یه نفر یه اشتباهی ما یک نفر الان یه کار اشتباهی انجام داد. ببین دارن در مورد سوء ظن و حسن ظن حرف میزنن، در مورد دیده شنیده هاتون که حرف نمیزنن که. هر گونه سوء ظن یعنی من دلیلی هم ندارم ولی مطمئن نیستم به طرف. هر گونه سوء ظن ریشه آفات اخلاقی بسیار سهمگین تریه از کبر و از طعنه و از اصلا یه همچین مادری به خاطر اینکه سلامت غذایی داشته باشه 60 تا بیماری دیگه داره تولید میکنه. خب این که اصلا معنی نداره همچیزی که بید. مراعات تغذیه کار خوبیه به شرط اینکه کسی دارید همچه آفتی نکنه.
احتیاط
که بید. احتیاط اگر شما رو دوچار همچیزی نکنه اشکال نداره.
ذهنم همیشه این داستان جریان داره، حداقل تو دوران جریان.
وقتی
این
احتیاط ببینید چجوری
باید
برای خودتون فلسفه‌اش. وقتی گفتن 70 تا احتمال بدین، از هیچ کس نمیتونه مطمئن باشه که مال اون طرف شبهه داره. بعدم واقعا اثر مخربش خیلی بدتره.
ای 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 ای
ای ای ای ای ای ای از هر آن است
ولی
این باز تکنیک بهتریه تا نخوردن.
آقای خب بعدم گفتم به نیت غذای مصری به نیت
والا ولی من
نیت مثبت
من همونم اعتقاد ندارم
که به نیت مثبت
همونی هم که آدم بخواد رد مزاری میکنارم. حالا آقای محمدی میگه علما در رساله شون میگن، آدم که نمیتونه بگه علما درست میگن یا غلط میگن، ولی فهم ما از مجموعه دین و خصوصا احکام اجتماعی اینه سلامت رفتار اجتماعی در اسلام در تمامی شؤونات اولا به جنبه فردیه. نشون
یا نمیریم یا اگر رفتیم رد میکنیم.
خیلی ممنونم. نمیریم یا اگر میریم رد میکنم.
نه
اون
رو رد
میکنم،
منظورم اون
حزینه
رو یا رد من رو
بیرد
میکنم. ولی
به احترامی که بگیم نه چون تو خونه نمیخوره خونه خب هیچ کسی اینجوری نمیگه که ولی خب نمیخوره یا نمیره خونه کسی یا بهش میدن میذاره تو جیبش میره بیرون
میفهمن خونسشونو میدادن
آقای چیچی آخه طرف از کجا میدونه که اون چیز که داره میخوره قطعا بهش خونس
حالا اجالتاً من میگم که به دلایلش کار ندارم ولش کن دلایلش بگم یا وقت حرف تو حرف میاد میتونید بنا به اون چیزی که به دلتون عمل کنید اگر که دلتون بر نمیداره اشکال نداره بخورین رد مزاله بشه بدین
ببخشید این قضیه رد مزاله
چجوریه رد مزاله یعنی همین که میگن که ما خمس اون قضایی که خوردیم و خودمون میریم پرداخت میکنیم دیگه خمس رو به کی میدن دیگه میدن دست وجوهات رو باید
نه استاد من سوال کردم نه
حالا من اجازه از من خمس رو باید از مرجع اجازه داشته باشه نه چی؟
من به نیت رد مزاده ما سوال کردم دفعه سیستانی گفتن لازم نیست به منبع خمس خرج شه مثل یه جورایی مثل صدقه فقط به مثلا
رد مظالم با اینکه خمسشو بدیم دو تاست.
ما رد مظالم میدیم یعنی به
حالا من گفته آگه دلتون ببین آخرش آرامش معنوی مادر مهمه اگه میبینیم میرین خونه مردم دارین غذا میخورین اینقدر بهتون فشار میاد که نمیدونین چیه اشکال نداره رد مظالم بدین آروم بشین هیچ اشکال نداره
ولی
من میخوام به شما عرض کنم جنبه های اجتماعی در اسلام مافوق جنبه های فردی است. اثراتش اینجوری بهتون بگم، مثال بارزش اینه، مثال مهم اخلاقی و فقهی که میزنن اینه، اگر اینجا یه لیوان شراب باشه بنده به نیت آب بخورمش آیا اثر وضعی دارد؟
قطعا ندارد.
حالا اگر آب باشه به نیت شراب بخورمش اثر وضعی دارد؟ قطعا دارد، چون در اسلام اصل بر نیته، کار ندارم به اون موضوع، اصل نیتی که بار تکلیف رو ایجاد میکنه، از این خبرها نیست. حالا این که من با غفرانیت خدا نمیتونم همچه حرف رو قبول کنم که من یه چیزی رو ندونم بعد مصرف بکنم بعد تو دستگاه خدا این اثرم بذاره تا آخرش هم بگن نمیدونستی ولی میخواستی نخوری حقته چوبشو بکش. من همچنین نمیتونم من هیچ کدوم از این حرفا رو نمیتونم قبول کنم. اصراری که نداریم که آقا شما گفتم میگه اونجایی که راحتی نمال کنیم بفرمیم
من
هم
که رفتن ما همون پوله خودشون رو خوش کردن و بهشون گفت خب یک کنون ممکنه قبل از این مسیحی ها بوده باشن اگر اینا به تنخیص از این حالا استفاده که اما گفتن چون من نمیدونم برمان حرجی نیست. واقعا غیر ممکنه که آدم فکر کنه که انسان عملش از نیتش مهمتره، یعنی واقعا حقیقت آدم که نیت انسانه.
بعد اصلا ببین من نمیدونم، من هیچ اصلاحی ندارم، من گفتم به راحت بودنتون عمل کنید. من اینجوری که شما حرف میزنید عذاب میکشم بخوام زندگی کنم، نه عذاب به خاطر اینکه سختم میاد بخوام